بسم الله الرحمن الرحیم. درس استاد خادمی کوشا، شنبه 18 بهمن 1404، جلسه دوم.
ما در بحث عناصر بازی که داشتیم، بحث اصالت الحل رو در اونجا بررسی می‌کردیم و می‌خواستیم ببینیم که فضای تطبیق داره یا نداره. خب 5 محور رو گفتیم و بررسی کردیم دیگه، هم سرگرمی و نرم افزار و نمیدونم تعاملی بودن و قاعده مندی و عرض شود که و نقطه برندگی همون رقابت برای رسیدن به برنده شدن رو، این 5 رو بررسی کردیم. ولی 2 چیز خیلی مهم باقی مونده. این 2 خیلی مهمن و در بحث بازی های ما خیلی هم اتفاقا تعیین کننده هن. و اون بحث جلوه های هنریه. جلوه های هنری، حالا من جلوه های هنری رو در یک تقسیم کلی به 2 دسته تقسیم میکنم که یکی بحث داستان بازیه و یکی هم بحث صوتی تصویریه. اینجوری باید بگیم بحثه، چون این دوتا داستان هم خیلی مهم بود. ما همیشه داستان رو سوا میکردیم از جلوه های هنری، چون تا میگفتیم جلوه هنری ذهنا میرفت سراغ همون صوت و تصویر و اینها، ما هم اینا سوا کردیم. و الا واقعش اینه که داستان هم خودش هنره دیگه، داستان نویسی و اینها هم جزء هنرها هست دیگه. در هر حال پس یک قسمتی داریم مربوط به داستان بازیه و یک قسمتی مربوط به جلوه های هنری صوتی تصویریه. اون قسمتی که مربوط به داستان هست، در مورد اون جای بحثای فقهی هست، ولی بحث فقهی که مختص بازی ها باشه تقریبا نداریم. یعنی همون داستان بازی رو ما در هر جای دیگه، داستان گفتن ها و داستان سرایی، ما ضوابط فقهی براش داریم، اینجا هم داریم که داستان بازی چیه. منتها اینجا چون یه ویژگی داره، جا داره که ما بحثش کنیم. اون ویژگی اینه که در بازی ها، داستان بازی در یک تقسیم کلی 2 جوره. یک این هست که بازی ساز خودش داستان را طراحی کرده و دست کاربر نیست. نوع دوم این است که نه، داستان بیشترش اتفاقا دست کاربره. این کاربره که در واقع داستان را میتونه خودش روایت کنه و خودش در واقع پیش ببره. اون جایی که داستان دست بازی ساز هست، اونجا همون ضوابطی را باید رعایت کنه که در مورد داستان سرایی در جای دیگر میگیم رعایت کنه. و اون این هست که حتما باید در داستان ها، اونا اینجا میگیم برای اینکه جای دیگه تقریبا نیست آخه، یعنی ما نداریم الان، شما من ندیدم کسی وارد این بشه که داستان سرایی بحثای فقهی داستان سرایی رو بگه. من تا حالا ندیدم در هیچ جایی بحثش رو مطرح کنم. و حال اینکه بارها عرض کردیم فقه ما راجع به افعال، هنرها هم یکی از افعال هم دیگه حرف داره، ولذا فقه هنر باید یه قسمتی هم برسه به هم فقه در واقع داستان و عرض شود که اینها قصه سرایی
روایت.
و اون این هست که ببینید در مورد داستان، اینجا باید گفت دیگه، عرض کردم در یک تقسیم کلی 2 دسته میشن داستان ها. یکی داستان واقعی تاریخی رو داره تعریف میکنه یا تدوین میکند و مینویسد یا میگوید، یه موقع است نه داستان تاریخی نیست، البته گاهی هم ترکیبیه، اونم باید بگیم. اون جایی که صرفا داره تاریخ رو روایت میکنه، اونجا ضوابط در واقع تاریخ رو باید رعایت کنه. باز تو تاریخ هم جا داره که اصلا تاریخ نگاری اسلامی از منظر فقهی بررسی بشه که فقه نسبت به تاریخ نگاری حرف داره. بله، اونجا هست که باید میگیم چون میخواد یک خبر بدهد، در خبر دادن که ها غالبا توی تاریخ ها تاریخ نگاری ها مشون از چی هستن؟ غالبا پر هستن از چی؟ از نسبت دادن هاست. خیلی توشون نسبت هست، فلانی چه کرد، فلانی نکرد، فلانی کار خوبی کرد، فلانی کار بدی کرد، اینا دیگه توشون هست، توی تاریخ هست. خب اینجاست که باید حتما دنبال حجت نسبت داشته باشه دیگه، باید حجتی برای نسبت داشته باشه اولا، ثانیا نسبت ها رو که حجتم پیدا کرد افشای اونها جایز نیست آخه براشون، که این است برای همیشه جایز نیست، در جاهای خاصی است. پس این یکی، اونجا که تاریخی میگین ضوابط تاریخی رو رعایت کنه، که ما اجمالا داریم میگیم یک، نسبت به این که حجتی برای نقل دارم یا ندارم، یک. دو، این نقل آیا آسیبی به آبروی افراد میزنه یا نمیزنه. این دوتا خیلی مهمن. حالا شما شاید اضافه ترم بکنید، همون آثارش هم بگی، آیا این نقل آثاری در جامعه میگذاره یا نسبت به دین و دیانت و جامعه و اینها بالاخره میگذاره یا نه، اینا رو باید رعایت کنه. یا اینکه نه، تاریخی نیست. تاریخی نیست یعنی که فقط خیالیه. تاریخی نیست منظور اینه که نه واقعی رو نمیخواد بگه، این میخواد یک چیز خیالی رو بگه. خب اینجاست که جای خیلی حرفا میاد. داستانهای خیالی حتما باید در طراحی اونها آثار اونها و هدف اون داستان سرای دوتاش دیده بشه. یعنی چی؟ یعنی باید به گونه ای طراحی شود و خیال بافی بشود که منجر به خط قرمزمون، منجر به حرام نشود، خط سبزمون منتهی به تربیت های صحیح بشود. ما در بازی ها روی این خیلی اتمام میرسیم، بحثای چیز رو عرض میکنم که در الگوها ما هم جانب مثبت رو میبینیم هم جانب منفی رو. یعنی اینجوری نیست که فقط خطوط قرمز رو بگیم، ما اتمام رو خطوط سبز میخوایم زیاد تاکید کنیم در بحث داستان ها، در بحث جلوه های هنری و اینها. در بازی ها میگیم باید بگونه ای واقعا طراحی شود که این بازی بتواند یک گام این فرزند ما رو، بچه ها رو، به طرف اون معنویت ها، به طرف اموری که نیاز زندگیشون هست سوق دهد. این مهمه. ولذا در بحث خیال بافی ها پس ما میاییم میگیم آقا داستان را هم به مثابه همون موضوع مستحدث باید در سه محور بررسی کنیم. یک، خود اون داستان را بررسی کنیم ببینیم که توش چه کرده است، محتواش چه محتوایی. دوم، اهداف اون رو، و سوم، آثارش رو. همون در واقع اون چیز محور سبادی رو باید اینجا هم با رعایت کنیم و بر اساس اون حکم نهاییش رو بیان کنیم. این نسبت به داستان ها. اما نسبت به جلوه های هنری صوتی تصویری، واقعش اینه که خب پس راجع به داستان گفتیم که بس یک اصالت الحل کلی باز نمیتونیم جاری کنیم. بعد از اینه که ما باید ببینیم که آیا تاریخی است یا غیر تاریخی، بعد نسبت‌های داره نداره همه اینها، بعدش برسیم به این که حالا که تاریخی نیست هم آیا اون ضوابط کلی که در مورد اهداف و در مورد آثار اینها هست درش رعایت شده یا نشده. اگر رسیدیم به جای تردید، اونجا اصالت الحل جاری می‌کنیم، و الا تا از این جاهای روشن هست اونجا دیگه جای چیز نیست، جای اصالت الحل نیست. بعضی از داستان ها قشنگ معلومه طرف چیده برای اینکه یک امر ناپسندی رو برای این آقا عادی جلوه بده. برعکسش هم هست، ما میگیم این درسته که داستان رو طوری بچینه که بچه واقعش بعد از این بازی احساس کنه نسبت به امور مثلا مطلوبه چیزی که تو اون بازی دیده شده یه اشتهایی پیدا کرده، این به نتیجه رسیده، خیال بافی شده در داستان و خیلی خوب تونسته مفاهیم مثبت و اخلاقی رو برای فرزندانمون نزدیک کنه و یه جورایی مرغوب کنه براشون، مطلوب کنه براشون. این خوبه. بله، در جلوه های هنری هم ما اینطوری نیست. یعنی چی اینطوری نیست؟ چون در جلوه های هنری ما عناوین منصوص زیاد داریم، در توضیح تصویری عناوین منصوص داریم، چون عناوین منصوص داریم زیاد بررسی کردن یعنی به صورت داستان نیست. راستی من همینجا بگم، خب اون نسبت اون تاریخیه یکی از مفاهیمی که در داستان‌های تاریخی دیگه خیلی روشنه، بس کذب دیگه، اونم منصوص داره، منتها کمه. هم مثلا کذب و افترا اونجا باید چیز بشه، رعایت بشه، یعنی ترک کذب و افترا باید در داستان‌های تاریخی چی بشه؟ رعایت بشه. خب در جلوه‌های هنری ببینید ما نسبت به موسیقی حرف داریم، یعنی موارد منصوص داریم، نسبت به هنرهایی مثل صورتگری، نقاشی و طراحی و امثال اینها یا حتی مجسمه سازی، ببینید اینا ما دستورات روشنی داریم. نسبت به موسیقی، ببینید موسیقی چه نوع خوانندگیش چه نوع نوازندگیش، ما دستورات مشخصی داریم. بالاخره حالا چون اینجا عناوین مشخص و مفاهیم روشنی در فقه ما گفته شده، ما ابتدا باید این در جلوه‌های هنری بررسی کنیم ببینیم عناوین منصوص حرام در اینها رعایت شده، ترک عناوین منصوص حرام. مثل مثال زدم، حالا شما میگی غنا حرامه، خیلی خوب، آیا اینجا رعایت شده یا نه؟ شما میگی که فرض کنید که نقاشی انسان رو فرض کنید، شما میگید حرام، خب ببینم رعایت شده. خب البته فقهای فعلی ما اومدن یه مسیر دیگه ای رم طی کردن، یعنی بعضی هاشون اومدن در بحثای نقاشی قائل به حرمت نشدند، در مورد موسیقی، در مورد مجسمه سازی قائل به حرمت نشدند. اینها دیگه ما واردش نمیشیم به این خاطر که ما میخواییم طبق همه فتاوا حرف بزنیم و ولی بحثمون موضوع شناسی بیشتر، ما احاله میدیم، میگیم که خب اگه کسی گفته است مجسمه سازی حرامه، اینه، اینجا یه مجسمه صورت میگیره یا نه، اینو باید بحث کنیم. کسی که گفته است نقاشی حرامه، آقا اینم همون نقاشی هست یا اون نقاشی نیست، همون بحث تعاملاتی که داشتیم اینه. بله ما الان فعلا نمیخوایم بگیم که ما هم نظرمون این است که مثلا این حرام هست یا نیست، چون این بحث دوباره باز میرود فقه همون سنتی خودمون دیگه. ما الان اومدیم میخوایم این قسمتی که جدیده این قسمت رو بحث کنیم که خواهم گفت کدوم قسمتش جدیده. خب پس ما در این قسمت، یعنی در قسمت جلوه های هنری، یک سری عناوین منصوصی داریم که اونا رو باید بررسی کنیم. سوال از همینجا شروع میشه، اصلا سوال جدی اینجا شروع میشه، آقا اون عناوین منصوصی که داریم آیا در فضای مجازی هم همونها هستند؟ جواب این سوال رو کجا دادیم ما؟ تو تعاملات غیر مالی، احسن، در اصل عدم تبعیت. بله ما در اونجا گفتیم که آقا اینو باید بررسی کنیم. نظر ما اینه که نه، به محض اینکه اینم میگن نقاشی، اونم میگن نقاشی، اینم میگن نوازندگی، اونم میگن نوازندگی، دلیل نمیشود که بگیم حکمشون یکیه. چرا؟ چون این نوازندگی واقعا غیر از اون نوازندگیه. از چه جهت تفاوت داره تو اون جلسات گفتم براتون، اونو باید بررسی کنیم. اگه تونستیم به نتیجه برسیم و بگیم که آقا نوازندگی نوازندگیه دیگه، مهمون صداییه که تولید میشود، اصلا کاری نداره با چه آلتی تولید میشود، اگه اینه واقعا کسی تونست اینقدر گسترده بیاد بگه این حرامه، که خیلی عجیبه اگه کسی بگه واقعا، یعنی اگه من یه طوری یه چیزی رو آویزون کنم روی میخ بیرون، باد که میزنه شروع میکنه، صدای خیلی دلنوازی، معروفه که میگن فارابی، خب فارابی در موسیقی هم وارد بود، میگن در یه جایی که لازم شد فرار کنه، این زنگوله های شتر رو به گونه ای تنظیم کرد، چون شترها را به گونه ای تنظیم کرد که اینا در هنگام رفتن یه آواز گونه ای، یک نوازش صدای خیلی زیبایی ازشون، موزون و هماهنگی ازشون تولید می شده که باعث شد این شترها خیلی سرعت بگیرن، چون شتر با صدا به وجد میاد، با صدای هماهنگ. بعد اینا به اندازه دویدن که وقتی به اون مقصد رسید، شترها رو نگه داشت، شترها دیگه زنده نموندن، افتادن، یعنی اونچنان یک نفس دویده بودن در اثر این که آواز و اینها باعث شده بود این از خود بی خود بشن، دیگه وقتی که رسیدن نگرشون داشتن دیگه توان این که قلبشون یاری نکرد که بمانند. اینه قرض میگن اینطوری است. خب آیا بگیم زنگوله ها را اونجور تنظیم کردن که باد بشون بخود یا غیر اینم هر این که به شوخی بیشتر شبیه، چون عدلمون یاری نمی کنه. اون چیزی که هست انسان بنوازد، پس صدایه مهم نیست، انسان اینجا کار نوازش رو انجام بده، نوازندگی رو انجام بده. همچنان که در مورد خوانندگی هم همینه، اگه شما یک توتی رو توریزش کنی که یه خوانندگی داشته باشه، مثلا میگم قدس این که فضاها رو جدا کنیم از همدیگه، این بر اساس واقعش همون ظواهر ادله هست. نه فکر کنید که یک سلیقه است و اینا، نه، ما میگیم اونی که در ادله آمده است این است که کاری که منصوب به من باشد من مستقیما انجامش بدهم، مباشر باشم، اون رو از من بر من حرام کرده. حالا میخواد نقاشی باشه، نوازندگی باشه، هر چیزی، اما کاری که سنخش، که اون روز عرض کردم سنخش دستوره، در فضای مجازی دو جور کار اتفاق میفته: یک، طرف مباشر هست، دو، نه، از نوع چیه؟ از نوع دستوره. یعنی این داره بر اساس یک سری ضوابط و قواعد داره کاری رو ایجاد میکند، قواعد رایانه، قواعد مثلا المفضاری و اینها. این باشه دقیق باید شد، عرف تسامحی رو کاری نداریم که، ولو تسامحاً عرف بگه که فلانی نوازندگی کرد، فلانی نقاشی کرد، ولی این در واقع نرم افزار این کار رو کرده است. اینا رو باید فرق گذاشت. این بر اساس همون ظاهر ادله هست، چیز عجیب غریبی رو ما ادعا نمی کنیم. دلیلمون همینه که عرض کردم، یعنی ظاهر ادله این هست که باید اسناد به خود شخص داده شه مباشرتاً، و میدونید که اسناد به سبب، همیشه خوندید دیگه، اسناد به سبب مجازه، از نوع مجاز عقلیه. اسناد به سبب مجازه، کلن مجاز در دو قسمت صورت میگه: مجاز در کلمه، مجاز در اسناد. مجاز در کلمه خب همون مجاز معروفی که میگن هست، و این مجاز در اسناد همون مجاز عقلی هست که میگه مثلا انبت الربیع البقله، میگن به بهار اومد و چجور درختها رو جوان کرد و درختها رو سبز کرد و همسال اینا، اینا مجاز عقلیه، یعنی مجاز در اسناده. اسناد به غیر ما هو و له، یا به غیر من هو و له، اینا میشن چی؟ اینا میشن مجاز عقلی. خب این که ما بیاییم در جای کار نسبت داده میشه به سبب، اگه به سبب نسبت داده بشه این مجازه، تسامحیه. دقیق که بشه میره، نه بابا این سببه، مباشر چیز دیگه هست. اینجاست که باید جدا کرد از هم دیگه، خصوصا در بحث های هوش مصنوعی و هوشمند. قلم های هوشمند و هوش مصنوعی دیگه گفتن نداره. در اینها اصطلاحا میگن میشه حالت نماینده الکترونیکی میشود. یعنی شما یه قلمی رو الان، یک برنامه رو میسازید، همینجا که من دارم حرف میزنم، حرفای منو به زبان نقاشی هم میتونه طراحی کنه. خب این یک هوش مصنوعی، یا هوش مصنوعی خودتون میدونید که اون دیگه روشنتره که دیگه واقعا کنشگر انسان نیست، کسی دیگه یه کنشگر. اون دیگه خیلی روشنه که اونجا دیگه نمیشود گفت که انسان در واقع مباشر هست. خب پس بر این اساس در مورد جلوه های هنری باید از این منظر توجه کرد، در مورد جلوه های هنری در بازی ها. این یک دیگه، وقت من تمامه، یه بخشی هم باقی میمونه که حالا باز در مورد همین جلوه های هنری انشاءالله جلسه بعد خدمتتون میگم. و در واقع این جلوه های هنری رو یکی از منظر اون منصوص هاش تا به اینجاش بحث کردیم که منصوص ها رو هم باید چی؟ آره، باید نگاه کنیم ببینیم که فضای مجازی با فضای حقیقیش، با فضای واقعی در واقع چه تفاوتی داره، آیا اینجا همون هست یا نیست، از این جهت تا برسیم جلوه های هنری که اصلا منصوص نیستن، اونجا ما چگونه بررسی کنیم. بله، این انشاءالله در است بعد. و الحمدلله رب العالمین،
اللهم صل علی محمد.